بسم الله الرحمن الرحیم. شب چهارم ماه مبارک رمضان برابر با 25 بهمن ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 3.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنة على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. خب برادران عزیز و خواهران بزرگوار، دیشب حضورتون عرض کردیم که این مقدمات تفسیر و بحث مدخل اگر بخواییم حق اون را ادا کنیم بسیار طول می کشد و ممکن است که مستمعین عزیزمون که انتظار ورود در تفسیر دارن اینا بالاخره منتظر بمونن. ما سعی کردیم که یک قدری اون امهات مسائل رو و سرنخ‌ها رو در مقدمه تفسیر درزتون رسندیم و انشالله از امشب وارد تفسیر موضوعی می شویم و همون گونه که در اول مجلس عرض کرده بودم آیاتی رو انتخاب می کنیم و شماره اون آیه سوره رو، محل اون آیه رو تعیین می کنیم و خدمتتون هستیم که انشالله اون آیه رو تفسیر بکنیم. امشب سهمیه‌مون این آیه مبارک است، آیه 30 سوره ملک. یادتون باشه سوره ملک از سوره های بسیار پر نور و پر اسرار قرآن مجید است که آیه 30 سوره ملک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه است که پیغمبر به این مردم بگو که اگر دیدید که این آبتون فرو رفته و آب از دستتون ناپدید شده، وقت چه کسی برای شما آب گوارا میاره؟ بنا بشه این چشمه هاتون فرو بره، غائر بشه در زمین، بی آب بمونید. خلاصه خب این مقدمه ای که ما در تفسیر گفتیم برای همین بود که در این مباحث که شبها انشالله داریم اون مقدمه این ابزار صنعتگر دانه دانه در این مبحث به دردتون میخوره. ما در شب اول گفتیم که روایاتی که در تفسیر آیات میرسه اینا بیان مصداق بیشتر اینها و از کنم حضورتون منافات با ظاهر آیه نداره. ظاهر آیه این است که میخواد این نعمتهای خود را تذکر بده. خیلی آقا از این نعمتها هست که مادامی که اینا در دسته ما هیچ توجه نداریم، وقتی نباشد انسان متوجه میشه. وقتی میریم شیر آب رو باز میکنیم مطمئنیم که باز کنیم آب هست، برق رو روشن میکنیم نمیدونم الحمدلله امنیت هست، شبا میگیریم راحت میخوابیم، سر صدایی نیست و هیچ توجه نداریم. ای بسا بزرگترین نعمت رو انسان دائما همراه خود دارد، مانند صحت بدن که اصلا توجه نداره که الحمدلله من سالمم، بلند میشم به پای خودم میام، تو مهدیه مینشینم، بعد بلند میشم میرم روزه میگیرم، اصلا توجه نداریم. گاهی میشه عیادت یه مریضی انسان میره میبینی زن بچهش خوشحالی میکنن، میگه امروز دکتر اجازه داده که ایشون بلندشن تکیه بدن، و ببینید ما چقدر از جا بلند میشیم میشینی. اونا خوشحالی میکنن که امروز دکتر گفته ایشون بلندشن تکیه بدن. اینه که حدیث هم داریم که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت هم که نه مجهولن، یکی صحت بدنه و یکی امنیته. بله با این نعمت بزرگی هستن ولی مجهول القدر. دیگر نعمت هم همینطور. خدا کند که آیون نعمت ها تا در دست است شاکر باشیم. به خدا را قسم میدیم به امام زمانمون علیه السلام که نعمت هایی که به ما داده از ما نگیرد و ما رو قدردان این نعمت ها قرار بدهد. خب این ظاهر آیه اشاره به نعمت آب است که نعمت بسیار بزرگی است. وقتی حساب بکنیم چه نعمت بزرگی است این آب و چقدر منشأ است برای آثار فراوان لا تعد و لا تحصى. و خیلی ما در قرآن آیه داریم که همون نعمت های دنیا رو تذکر میده، آفتاب و خورشید و ابر و درخت و دریا و حیوانات و اصلاً حضورت ماهی ها در دریا. خیلی از این آیه ها فراوان داریم، منتها بعضی از این آیه ها باطنی هم دارد غیر از ظاهر، که ائمه اطهار علیهم السلام که اینا راسخون در علمن و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. غیر از راسخون در علم هیچ کس حق نداره تأویل آیه رو بیان بکنه. تأویل مال ائمه است، تفسیر بله. دیشب عرض کردم کسی پیدا بشه دارای شرایط باشه با اون بحث مبسوطی که دیشب حضورتون تقدیم داشتیم، خب تفسیر بکنه. ولی تأویل فقط حق راسخونه در علم است که اونم وجود نازنین ائمه علیهم السلام. بندلم بیام بگم که آقا مقصود از آب یه چیز دیگه است، حق ندارم بگم، ولی امام میگه، پیغمبر میگه، اینا راسخونه در علم. حالا ببینیم تأویل آیه چیه. در مورد تأویل آیه قدری با هم معنوس شویم که امشب اولین آیه بعد از مقدمه ما مطرح میکنیم. آیه را تکرار میکنم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه که مختصر گفتم. و اما تأویل، روایات فراوان داریم از مولایمون حضرت رضا سلام الله علیه رسیده، از حضرت باقر علیه السلام رسیده، از ائمه دیگر هم رسیده. تأویل آیه این است، می‌فرماید اگر چنون که امام زمانتون غائب شود در بینتون نباشد چه می‌کنید؟ تأویل آیه اینه. اذا فقدتم امامکم فما ذا تصنعون. وقتی دیدید امام زمانتون در بینتون نیست چه میکنید؟ ها این تأویل آیه است. خب چرا اینجا آب گفته میشه و امام معصوم این رو تأویل به امام میکنه؟ چه مناسبتی هست آقا بین آب و امام؟ خب این یه بحث دقیق شریفیست که ما بازم میگیم و هر شبم گفتم که به احترام این جوانهای تشنه معارف ما این بحثا رو مطرح میکنیم. امیدواریم شما جوانها پیشرفت بکنید و شفیع بنده بشوید روز قیامت. این رو تعارف نمی کنم، اما در خانه منصوب به امام زمان علیه السلام با تمام صدق عرض میکنم روز قیامت خلاصه جلوتونو میگیرم و میگم من شبای ماه رمضان میمدم اینجا و از شما توقع شفاعت داشتم. انشالله شما رستگار میشین، ترقی میکنین، دعا میکنید برای غفران ذنوب ما و شفیع ما میشید. این بحث از اون مباحث بسیار شریف است. من برای اینکه خاطرم جمع بشه که این بحث از کنم که خیلی مورد عنایت بر قرار میگیره، یه علامتی مثل هر شب با هم قرار میدیم و اون چیه؟ سلام. خدا انشالله همه شما عزیزان رو منور کند به نور پیغمبر آلش علیه السلام. خب این بحثی نسا چرا امام رو گفتیم تشبیه به آب میکنن و چرا آب رو در آیه تعویل به امام میکنن؟ خدا میدونه این چه به نظر قاصر میرسد و بعضی از دلائل کمک میکنه این است که آب مایه حیات است در ظاهر، شما میدونید دیگه، من الماء کل شیء حی، درخت، انسان، حیوان، از کنم که نباتات، اصلا ماده حیات آب است. قرآن حرفو تمام کرده، من الماء کل شیء حی، هر جانداری. حالا به قول بعضی از علما چه روح حیوانی داشته باشد چه روح نباتی داشته باشد، بالاخره آب باید باشه و این از سنن پروردگاره. آب باید باشد تا برسه به این موجودات، اینا زنده بشن. و بنده در مباحثم به رفقا به دوستان گفتم که عزیزان توجه کنند که وقتی در قرآن میخونیم لن تجد لسنت الله تبدیلا، این خیلی حرف بزرگ است. یعنی این مفهوم در چندین قالب در قرآن آمده، لن تجد لسنت الله تبدیلا، در بعض جاها لن تجد لسنتنا تحویلا، یعنی سنت خدا هرگز عوض نمیشه. یعنی چی؟ سنت چند تا معنا داره. یه سنن تشریعیه داریم آقایون، مثلا میفرماید نماز مغرب سه رکعته، این سنت تشریعی است. نماز عشاء چهار رکعته، نماز صبح دو رکعته و باید پیش از طلوع آفتاب خونده بشه. یا عرض کنم که در ماه مبارک رمضان هر کس قدرت داره باید حتما روزه بگیره، مسافر نباشه، مریض نباشه، زکات بدید، خمس بدید. اینا سنن تشریعی است و اینها هرگز عوض نمیشه. یعنی شما فکر کنید که خب حالا شاید یه روزی نماز مغرب بشه چهار رکعت، نماز صبح بشه سه رکعت، نه، هیچ کدوم از اینا تکون نمیخوره. منتها این یک طرف قضیه است، یعنی لن تجد لسنتنا تبدیلا، عنایت کنید، این بحث مشکلیه. این سنن تشریعی است، سنن تشریعیه هیچ وقت عوض نمیشه. از این ور سنن تکوینیه داریم، اون عوض نمیشه. یعنی هزار سال پیش اگر کسی گندم میکاشت، دانه گندم را تو خاک مینداخت، گندم میروید. حالا هم همینه، بگیم که شاید یه وقت دور زمانه عوض بشه، ما مثلا گندم بکاریم، فردا ببینیم درخت انار در اومده، هم چیزی نمیشه. نه، سنن تشریعیه عوض نمیشه، سنن تکوینیه هم عوض نمیشه. خدا از اون اول اینطور قرار داده که آتش حرارت داشته باشه، بگیم شاید الان یه روزی پیش بیاد آتش روشن بشه، حرارتی هم نداشته باشه. نه، اینطور نیست. حالا اینا از نظر ظاهر یه قدر محسوس مشخصه، ولی جان مطلب در یه جاست که امروز خیلی از سرگردان این قسمت سومن که میخوام عرض کنم. انشالله جوانها عنایت کنید. عرض کنم حضورتون که من برای به جا انداختن این مباحث با شما جوانها با تمام جانم تلاش میکنم. دلم میخواد اینا تو ذهنتون بمونه، لااقل یه اثاره در ذهن شریفتون بمونه و دردتون انشالله میخوره. ببینید، اول گفتیم یک سنن تشریعیه، دوم سنن تکوینیه، مثل سوزندن آتش، مثل اینکه آب سیراب میکنه انسان رو، مثل اینکه اگه گندم بکاریم گندم در میاد، عدس بکاریم عدس در میاد، اینا هیچ وقت عوض نمیشه. هزار سال پیش همینطور بوده، حالا هم هست. همینطور که سنن تشریعیه عوض نمیشه. اما قسم سوم خیلی لطیفه. قسم سوم سنن تکوینیه باطنیه است. سنن تکوینیه ظاهریه چطور عوض نشد؟ بله، هزار سال پیش گفتیم اگر عدس میکاشتی عدس در میومد، حالا همینه. آتش میسوزند، حالا همینه. سنن تکوینیه باطنیه یعنی چی؟ مثال بزنم. بله، هزار سال پیش نماز شب نورانیت می آورد، حالا هم میاره. هزار سال پیش آدم پاکیزه رو خدا دوست می داشت، حالا هم دوست می داره. آقا چطور شده پس؟ بعضی ها میگن آخه از اون اولیا آدم های بزرگوار حالا نیست. و عرض کنم حضورتون که میخوان نقض کنن این قسمت رو، چرا پس حالا نداریم؟ اینقدر از بزرگان داشتیم، تعریف میکنن، توصیف میکنن. یه عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی داشتیم که رضوان الله علیه، حتما اون کتاب رو دیدین اخیرا چاپ شده، نشان از بینشان ها، مربوط به ایشونه دیگه. اونایی که در اونجا هست بعضی هاشو بنده قبل از تعریف اون کتاب هم از طریق مرحوم پدرم رضوان الله علیه شنیده بودم که ایشون از اولیا بود، از بزرگان بود پدرم. حالا به هر حال بالاخره دیگه این یه چیزی بود که واضح بود، یعنی زیر پرده نبود. این شیخ به هزاران مریض با یه خرما شفا میداد. آقا یه نفر میگه چه ایشون سوار ماشین من شد، وسط خیابون بنزین تمام شد. هیچ چی دیگه، ماشین بنزینش تمام بشه، خب اکثرتون سر و کار دارین میدونید که دیگه هیچ فرقی با یه صندوقی که در کنار خیابون باشه نداره. میگه شیخ گفت چیه؟ گفتم که آقا بنزین تمام شده. گفت خیلی خوب. آمد پایین رفت در مخزن بنزین رو باز کرد، نمیدونم چی کار کرد، چه حرفی زد، دوباره بست. گفت بریم. آقا چیزی نشده. گفت شما حرف گوش کن. می روشن کردیم رفتیم، عجیب، یه قطره بنزین نداشت. حالا این دیگه نه با فیزیک جور در میاد، نه با شیمی جور در میاد. اونایی که عقلشون رو به هی به رخ میکشن، آیا به عقل جور در میاد؟ هی بیان به رخ بکشن کاری که شده. و نه یه قطره از دریا. فرمودن که برو. رفتیم. گفت اگر دست در این مخزن نزنی همیشه این روشن میشه، نمیخواد بنزین بزنی. اگه در واکنی ندیگه. میگه ما شیخ رو پیاده کردیم 25 روز با این ماشین شرق و غرب و زیر پا گذاشتیم. یه روز میگه گفتن که وسوسه شدم تا ببینیم در مخزن رو باز کنیم ببینیم چیه، مثلا از توش جن چیزی میاد بیرون چی میشه. هیچی. میگه آقا در مخزن رو وا کردیم، ماشین خاموش شد، تمام شد. فرموده بودن اگه دست نزنی عمرم، اگر عمر نو هم پیدا کنی این ماشین خواهد رفت. خب بله، عاشق رجب علی خیاط بوده، دواخیم رو میدیده، این دیگه دروغ نیست. چشم برزخی داشت که من چیزای از عاشق رجب علی میدونم. خدا شاهد به این خانه امام زمان تا حالا جرأت نکردم بگم. گفتم بگم، یکی میگه دروغه، یکی میگه نه خیر، با عقل جور در نمیاد. چون گفتن بعضی از معارف وقتی که بگن دروغ یا استبعاد کنن دو تا ضرر داره، یکی به گوینده ضرر میخوره، میگن چرا گفتی. اون شنونده ای هم که هی میگه این با عقل جور در نمیاد، بزرگان فرمودن او هم ظلمت میگیره، نباید گفته بشه. بهش میگن تو که وارد نبودی چه حق داشتی که بگی اینطور نیست؟ لااقل ساکت میشدی. ها قرآن میگه و کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. بعضیا تکذیب میکنن چیزی را که علم اون را ندارن. آقا وقتی من علمی چیزی رو ندارم لااقل ساکت بشم، همین بیام سر صدا بندازم نه خیر اینطور نیست، امروز دیگه عصر تزاست، نمیدونم عصر مشعشع طلایی. خب لا عصر هر چی که هست هست، اینا وجود داشته خدا میدونه. حالا یه عده میگن آقا شما به من میگن، یا حالا به این گوینده مبنا که هر چیز باشه، که شما که میگین که سنن تکوینیه، سنن تکوینیه باطنیه قسم سوم که خیلی مهمه، به نظر قاصر بنده اینطور میفهمم لن تجد سنت الله تبدیلا، این را هم در بر داره. یه عده کلاه سرشون میره، یه عده خیال میکنن که فقط سنن تشریعیه رو داره میگه. نه بابا، اونو که میدونیم، اونو که میدونیم، سنن تشریعیه عوض نمیشه، تکوینیه هم عوض نمیشه، تکوینیه باطنیه هم عوض نمیشه. یعنی باید هم شیخ حسن علی درست بشه، چرا نمیشه؟ باید هم شیخ رجب علی درست بشه، چرا نمیشه؟ باید مولا حسین قلی همدانی درست بشه، چرا نمیشه؟ آها این صلحا، اتقیا، ابرار، اینا کجا رفتن؟ ها یک دمیان در مقام تحلیل میگن آقا لقمه ها خراب شده. خوب گوش کنید، بیش از لقمه مثل این که عقلشون نمیرسه. به اینا میگم چطور لقمه ها خراب شده؟ بگو باید من بیان کن بینم. میگم خدا نکرده تو چه دوز نیستی؟ من هم که دوز نیستم نردبان که نداشتیم بریم بالای دیوار کسی. اگر عمدن حرام خوردی بگو. نه میگه آه وقتی که لقمه ها آلوده شد و مثال هم میزنن میگه چطور یه نفر شراب بخوره و بدون اینکه بدون شرابه بازم مست میشه، اینطور میگن آه. و حرام هم بخوری ولو ندونی حرامه اثر خودشو به یه خورما شفا میداد. آقا یه نفر میگه چه ایشون سوار ماشین من شد وسط خیابون بنزین تمام شد. یه چه دیگه ماشین بنزینش تمام بشه، خب اکثرتون سر و کار دارین میدونید که دیگه هیچ فرقی با یه صندوقی که در کنار خیابون باشه نداره. میگه شیخ گفت چیه؟ گفتم که آقا بنزین تمام شده. گفت خیلی خوب. آمد پایین رفتیم در مخزن بنزین رو باز کرد، نمیدونم چی کار کرد، چه حرفی زد، دوباره بست. اینا مغالطه، نه جدل، اینا عوام فریبیه. میگه لقمه حرام را بخوری همانطور که شراب رو میخوری نمیدونی شراب اثرش میذاره، اینم ولو ندونی حرام اثرش میذاره. نه اینطور نیست. اینا عدل نخوندن، عدل الهی رو خوب تحلیل نکردن. این نسخجی بلا منافات با عدل خدا داره. اصلا یه کسی یه چیزی دزدید آورده گذاشته جلوی منم از همه جا بیخبر خوردم، شب نماز شب پا نشدم. روز قیامت به خدا میگم خدایا خودت گفته بودی اون چرا که ظاهرم میبینی حلاله بخور، منم خوردم، چرا منو بیدار نکردی برای نماز شب؟ شما باشین به جای خدا چی میگین به من؟ بگین ببینم. شما به جای خدا جواب داریم بدین؟ آخ این نماز شب که من پا نشدم ازم کم گذاشته شده. چرا کم گذاشته شده؟ من که نمیدونستم اون حرامه. این آیون یه چیزی رو شنیدن منطقه نمیدونن کجا خرج کنن، اشتباه بر تطبیق میگن به این. میگن یه جوانی رفت رمالی یاد گرفت، آمد گفت ای یوحناس ما رمل بلدیم. رم ارسم از 4 تا خونه تشکیل پیدا میکنه، 4 تا میشه 16 تا، 16 تا خونه داره. بله علمیه. اینا که یه چند تا برنج بالا پایید میدونن اینا دروغ میگن، شیادن. کسی که علم رمل بلد باشه به هیچ کسی یاد نمیده اصلا. یه علمی برای خودش، حالا یه خودش هم از بین رفته. خلاصه آمد به آقا ما را هم زلطی. خیلی خوب. یه نفر رفت از این مورچه اصلی ها گرفت یه تونه. مورچه اصلی میگه ما در بچه مورچه اصلی میگفتیم، مورچه های درشت. گذاشت دستش گفت این چیه؟ این اشکال رمز رو که انداخت خوب خانه حیوان داره، خانه جماد داره، مرگ داره، زندگی داره، برای خودش یه علمیه بالاخره. دید چه خونه حیوان آمد، گفت آقا حیوانه. گفت تا اینجا خیلی خوب گفتی. بالاخره خیلی حرفه دیگه، نگفت نو خوبه، نگفت لوبیاست، گفت حیوانه. گفت دیگه چی؟ گفت که سیاه هم هست. گفت آه درسته، موچه سیاه میشه دیگه، موچه های بزرگ البته، موچه زرد هم داری. بعد گفت خب دیگه چی؟ گفت که دوتام شاخ داره. خیلی خوب، سیاه هست دوتام شاخ داره و بله پاهای پر قدرتی داره. گفت درسته. گفت حالا چیه؟ اومد تطبیق کنه. گفت این ببخشید این نشانه ها که خودم گفتم گاو میشه. گفت آقا گاو میشه در دست من جانه میگیره. این مثال به این سادگی رو میبینید؟ این در این حال که سادت پشتوانه علمی داره. در اصطلاح علما به این میگن اشتباه در تطبیق. یه چیزی رو یاد گرفته نمیدونه کجا خرج بکنه. توجه کردی؟ بله. حرام خوردن توفیق رو کم میکنه، اما کی؟ وقتی بدونی. بدونی امام صادق علیه السلام متصل به غیبه، میفرماید کل شیء لک حلال، هر چیزی بر تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه اینن حرام رو بشناسی بیشی بتونی قسم حضرت عباس بخوری که آه اینجا حرام. پس این در کجاست؟ این دو تا مورد داره آقایون بیجا خرج میکنن. اول گفتیم چیه؟ وقتی که بدونی حرامه. دوم بعضی از بزرگان گفتن که این دوم رو دقت کنید، بعضی از بزرگان گفتن بعضی از سالکین با خدا عهد میکنند که اگر اندک بی‌دقتی بکنند، عهد میکنند با خدا که در خورد خوراک اندک بی‌دقتی هم نکنند. این سالکین بعضیشون اینجوریه، میگه خدایا من عهد میکنم با تو که خلاصه یک یه جایی دعوتم کردن یه سفره افتاده بود، یه قدری دقت کنم، این کاریست که خودش میکنه، خدا اینطور نخواسته. خلاصه گفته شده که اگر اینا این عهد رو بشکنن کتکشو میخورن. برای خود بی مبالاتی که در رفته پروچوابی خورده میگن پس امشب بخواب، امشب بی زحمت بخواب، عهد رو خراب کردی. بله عمومی نیست، دوتا مورد. اما یه چیزی به شما بگم، این مهمه آقا، هر گناهی توفیق را کم میکنه. اینا چرا به لقمه چسبیدن من نمیدونم. گفت به درویشی، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. اینا یه گناهانی میکنن که پدر لقمه حرامه. آقا یه دازه اینا که این حرف را بیزنن آبرو میبرن. خدایا تو شاهدی که اطلاع دارم نماز میخونه، روزه میگیره، انگشتر داره، با عصر تیروز غسل میکنه. عصر تیروز که دیدیم چه بویی میده، اولا خیلی خوب بود، اخیرا شنیدم شیخ نشینا پر میشه، اخیرا بوی مگس کش میده رسما. بله اون اولا که میمد خوب بود، اخیرا خیلی خراب شده دیگه، نزنین واقعا دیگه. بله شیخ نشینا پر میکنن دیگه، اون مال نمیدونم فرانسه و اینا نیست، اصلا تغییر ماهیت داده این اواخر. حالا از بله یه بخیر اون آدم تیروز بزنه، مثلا حالا نمازش ثوابش زیادتر میشه. خب حالا عطر دیگه راست میگن. بالاخره خدا شاهد است، اطلاع دارن مطلعن که نماز، مستحبات، انگشتر، قیافه، سبحان الله، مستاکم الله، ولی به راحتی آبرو میبره. یعنی میشه میگه آبرو میبرم قربتن الله، به راحتی متهم میکنه، راحت دروغ میگه، راحت تهمت میزنه. بابا چرا همش به لقمه چسبیدی؟ بله لقمه حرام توفیق رو کم میکنه، ولی تو هیچ کار دیگه نمی کنی؟ یه یادگار براتون بگم، این یادگار من بمیرم دیگه هیچ که بهتون نمیگه، بازم توقع دارم در مقابل این دعا میکنید. یکی از کبار اولیا قدس الله سره که 20 سال در محضرش بودم دیگه مرده رفته، شما او را ندیدید، یه چیزی یادگاری یه روز گفت منقلب شدم. گفت اینا که اینقدر میگن لقمه ها لقمه ها، خب بله لقمه حرام بله توفیق رو کم میکنه، منکر نیستیم، ولی میفرمود اینا از عیوب دیگر خودشون غافلن. نمیگه دل شکستم، نمیگه دروغ گفتم، نمیگه تهمت زدم، فقط میگه لقمه، مثل که هیچ عیبی نداره ها، تمام وجود خودش میگرده فقط لقمه. میگفت خدا روز قیامت همسر فرعون را به رخ اینا میکشه. یادگار اینجاست، بهش 4 بانو داره، یکیش همسر فرعونه. ایشون میفرمود خدا روز قیامت میگه لقمه آلوده تر از لقمه فرعون، خانه ظلمانی تر از خانه فرعون در دنیا نبود، چطور در اونجا یه خانم توانست یکی از 4 بانوی بهشت باشد؟ تو در مملکت شیعه ترقی نکردی؟ هی بگو لقمه لقمه، بابا لقمه سرش خودش محفوظ، ایبای دیگه هم ما داریم. دروغ گفتن رایج شده، غیبت کردن مستحب، به تهمت کردن واجب شده. بله یه قدر رسیدگی بکنیم. خب بنابراین عاشقتنالی درست نمیشه، چرا بشه؟ به چه دلیل بشه؟ ها؟ گفت در تبریز یکی از این داشای تبریز جلوی یه مشتهری رو گرفت، گفت آجا خدمت نمیرسیم. گفت خب تو که مسجد نمیای، منم قهوه خونه نمیام، کجا خدمتتون برسم؟ چه نسبتی به اینو؟ چه عاشقتنالی درست بشه حالا؟ اینا مواظب زبانشون بودن، مواظب اعمالشون بودن، دل نمیشکستن، خیلی ملاحظه می کردن. در این تهران ما یه عاشق محمد حسین زاهد بود رضوان الله علیه، الان خیلی از پیر مردای تهران، اخیار ابرار تهران، اینا بیشتر شاگردای عاشق محمد حسین زاهد هستند. آقا یه 7-8 تا پیر مرد الان در قید حیاتن، خدا حفظشون کنه. اینا با هم به من این قضیه رو گفتن، گفتن جوان بودین می رفتیم سر شب مسجد، عاشق محمد حسین بر می گشت به ما چند تا مسئله می گفت. یک شب ساعت 12 دیدیم در می زنن، ساعت 12 اون موقع هم به حالا فرم کنه ها، حالا یه وقتی تا 12 و نیم ما تلویزیون داریم، تا یک برنامه داریم، چراغ روشن، مردم مثلا خواب زده شدن. الان سابق زود می خوابیدن، این چیزا نبوده. خلاصه میگه دیدم ساعت 12 در میزنن. آقا چیه خدایا؟ رفتیم دیدیم عاشق محمد حسین زاهده. آقا بفرمید. گفت نه نمیام، فلان مسئله را سر شب عوضی گفتم، صحیحش اینه، خدا حافظش. گفتن جوان بودیم میرفتیم سر شب مسجد، عاشق محمد حسین بر میگشت به ما چند تا مسئله میگفت. یک شب ساعت 12 دیدیم در میزنن. ساعت 12 اون موقع هم به حاله فرق میکنه ها، حالا یه وقتی تا 12:30 ما تلویزیون داریم، تا یک برنامه داریم، چراغ روشن، مردم مثل خواب زده شدن. الان سابق زود میخوابیدم، این چیزا نبوده. خلاصه میگه دیدیم ساعت 12 در میزنن. آقا چیه خدایا؟ رفتیم دیدیم عاشق محمد حسین زاهده. از آقا بفرمید. گفت من نمیام، فلان مسئله را سر شب عوضی گفتم، صحیحش اینه، خدا حافظ شما. رفت در خانه اون یکی شاگرد زد، اون یکی شاگرد آقا میگه یکی از اینا برگشتن گفتن خب آقا ما فردا خدمتتون میرسیدیم، آخه شما این موقع تشریف آوردین، عجله کردین، از اون حضورتون که زحمت کشیدین. گفت بله، شماها تصمیم گرفتید که فردا شب بیاید پیش من، ولی از تصمیم ملک الموت من با خبر نبودم که من تا فردا زنده هستم یا نه. خواستم تا زنده هستم مطلب کلف را از ذهنتون بیارم بیرون. حضرت های اعلمی ما از علمای عزیز و پدر شهید از طریق آزاده ایشون و شهدای همه شهده و سلامتی رهبر عزیز منایت الله خامنه‌ای صلوات بفرست. بابا اینطور مواظب بودن. ساعت 12 اومده شاگرد رو صدا میکنه، میگه من پس شاید تا فردا زنده نباشم، مطلب غلط رو ذهنت میخوام در بیارم صحیح بگم. اینطور مواظب بودن. حالا اینا نیست، حالا اینا نیست. پس بنابراین برمیگردیم باز به سنن تکوینیه باطنیه. خب آقا مگه نگفتیم که هزار سال پیش نماز شب نورانیت می آورد؟ بله، هزار سال پیش هم غیبت ظلمت می آورد، هزار سال پیش تهمت ظلمت می آورد. یک قدری باید بر رسیدگی بکنیم، به خودمون برسیم. پس حالا رسیدیم تا اینجا به این که سنن الهیه یک هرگز عوض نمی شوند. گفتیم سنن چند قسمه؟ سه قسمه: تشریعیه، تکوینیه و تکوینیه باطنیه. بسیار خوب. یکی از سنن تکوینیه باطنیه این است که رشد ما، ترقی ما، هدایت ما با امام است، علیه السلام، با امیر المؤمنینه، با حضرت مجتبی است، با ابی عبدالله علیه السلام. اگر کسی اینها را رها کنه و راه دیگری برود، رستگار نمیشه. چطور وقتی میگیم که اگر کسی در شورزار تخمی بپاشد این رشد نمیکنه؟ این تعصبه یا ناسزا گفتنه؟ نه بابا، یه حقیقت علمیه. همان گونه که تو شورزار این بذر رشد نمیکنه، در عالم سنن تکوینیه باطنیه هم انسان بدون هدایت امام رشد نمی کنه. بدون آب در ظاهر هیچ گیاهی فرض نمی شه، هیچ جانداری به حیات خودش نمی دونه ادامه بده. در عالم باطن بدون هدایت امام همه مرده اند. برای این است که آب رو به امام تعویل می کنن اینجا. بله ظاهرن زنده است، عرض کنم که میره میاد، عنوان القاب خیلی، اما قرآن میگه مردست او من کان میتن فا احیینا. میفرماید که کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نوری برای او قرار دادیم که به وسیله اون در زندگی راه میرود. آقا روایت دیدم میفرماید ای نسبنا له اماما، امام دارش نزد کردیم. خب امام از چند جهت تشبیه به آب میشه. یکی از لحاظ ظاهری، شما عزیزان میدونید که از لحاظ ظاهری غیر از هدایت، غیر از تنویر افکار، از در ظاهر لولا الحجه لساخت الارض به اهلها بیومنه روز غلورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، اصلا علت بقا و دوام این خلق این علت رو خداوند در وجود امام گذاشته. این یک علت تشبیه به آب. اصلا وجود امام عرض کنم که علت بقا ماست. خواجه طوسی قدس الله سره مرد بزرگی است که لقب افتخار البشر پیدا کرده، جدا افتخار بشریت. خواجه نصیر طوسی مخصوصا افتخار ما شیعیان است که این مرد شیعه اثناعشری است و از اعاظم علمای شیعه است. ایشون کتاب کوچکی داره در علم کلام که به اندازه کف دستم کوچکتر، باور کنید یه چیز کوچکیه، اما شاید ده ها شرح و حاشیه از سنی و شیعه برای این کتاب نوشته شده، یعنی جمعی از علما را به کار انداخته. خلاصه است، عبارت ها خیلی خلاصه ولی از بس پرمغزه. چندین سنی براش تا حالا شرح نوشتن، چندین شیعه شرح نوشتن. در سنی بهترین شرح شرح قشچیه، معروف است. در شیعه هم بهترین شرح شرح علامه هندی قدس الله سرش، البته علامه هندی شاگرد بلافصل خواجه هم بوده، یعنی مشافهتا از خواجه استفاده کرده. در اونجا یک تعبیری هست در مورد امام علیه السلام که خیلی کوتاه ولی چقدر گویا می‌فرماید وجود هو لطف، وجود امام لطفی است و تصرف هو لطف آخر، تصرف امام هم لطف دیگری است. بله به اذن الهی ظاهر بشه، بیاد بین ما، چشمان گناهکار ما را روشن کنه، امر کنه، نهی کنه، دنیا را همینطور که در احادیث زیاد آمده پر از عدل و داد بکنه. این لطف دیگریست، وجوده لطفون. مثل که میگیم که خورشید پشت ابر بودنش لطفیست، بیرون ابر بودنش لطف دیگریست. بله برای اینکه علت بقاء ما امام زمان علیه السلامه، همانطور که علت بقاء همه جندرها آبه، وجود امام علت بقای خلق. برای همین در حدیث در این آیه شریفه حدیث آمده و ما رو به امام تحویل کرده، آب رو به امام تحویل کرده. می فرماید و تصرف و لطف آخر، تصرفش هم لطف دیگریست و عدمه مننا. عدمه ضمیر به کجا برمی گرده؟ بعضی ها در اینجا گمراه شدن و من دیدم خواجه را تخطئه کردن در صورتی که خودشون بی سواد بودن. عدمه ضمیرش برمیگرده به تصرف. دقت بکنید، وجوده لطفون، وجود امام لطفیست و تصرفه لطفون آخر، تصرفش لطف دیگریست. و عدمه یعنی عدم تصرف که نمیاد بین ما، ظاهر نمیشه بین ما، امر نمی کنه، نهی نمی کنه. مننا، عدم تصرف از ماست. ما لایق نیستیم. بله هر وقت ما آماده بشیم امام علیه السلام قطعا ظاهر میشه، هیچ شکی هم درش نیست و این سریست از اسرار الهی. هیچ کس هم به این سر راه نداره که حضرت کی تشریف میاره، کی میشه. البته اجمالا بزرگان رو که زیارت کردیم نه که وقت معین بکنن، هر کس وقت معین کنه دروغو، اصلا بگه امام در فلان تاریخ خواهد آمد، نه، کذب الوقاتون. و این فیلمی هم که اخیراً شایع شده بود خیلی گوش میدادند و میدیدند، کتاب هم شده، اونم خیلی چنگ به دل نمیزنه. به این زودیا بله روی چیزی تصدیق نکنید. نمیدونم اون فیلم حالا کجا درست شده، چی شده، میگن ای پیشگویی شده، من نمیدونم، من نمیفهمم. بنده به این که با این چیزا میونه ای ندارم اصلا. ما طلبه ایم، اخبار احادیث رو میبینیم، بزرگانی را اولیایی را که دیدیم بدون اینکه وقت معین کنن گفتن اجمال مطلب این است که فرج نزدیکه. این بله هست، یعنی اینطور میگن بعضی از بزرگان که مدت غیبت حضرت بیشترش ستاری شده، همین کمترش مونده و حالا چه ما نمیدونیم. اللهم صل على محمد. بله الان ما مصداق این آیه هستیم، چون امام من غائبه. خب این یک جهت که عرض کردم از نظر حسی و ظاهری امام نباشد ما هم نیستیم، و اما از نظر معنوی تعالیم ائمه نباشد ما مرده ایم. تعالیم ائمه نباشد ما اصلا از نظر معنوی دیگه چیزی نداریم. هر چی که از نظر حیات معنوی ما ها داریم از تعالیم معصومینه. و این شعری که دیدید که بنده در منبر زیاد میخونم این بیتو، و شنید از من که گفتم از خدا خواستم که در کنار کلمه شهادت دم مرگ این بیت را بر زبانم جاری کند، به زبان حال شیعیان نسبت به معصومین این بیت است. میگه از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. در حیات معنوی هم ما هرچی داریم از این نداریم. حیات معنوی مگر به این نیست که وظایف را عمل بکنی؟ از وظیفه را چی یاد گرفتی؟ معالم دین من را، این همه معارف را از چی یاد گرفتیم؟ آها این مکتب مکتب عجیبی است. شما هر کارخونه رو با محصولات اون کارخونه میشناسید، غیر از این مگر؟ هر دانشگاهی را با فارغ التحصیلان اون دانشگاه میشناسید. اگر یه دانشگاه خیلی بالا بلندی باشد، یه پزشکی مثلا از اونجا بیرون آمده میگن آقا میدونی این فارغ التحصیل کجاست، برو به اون مراجعه کن. مگه غیر از اینه؟ آقا مکتب اهل بیت شما با این فارغ التحصیلانش بشناسید. این مکتب مانند علامه هدلی بیرون داده، کلینی بیرون داده، سلمان، ابوذر، چه شخصیت های بیرون داده که بعضی از اینا از عقل ما خارجه، خدا میدونه. خیلی داریم از اینا که کتاب بشه صد جلد میشه. در متأخرین مانند علامه طباطبایی، برادر شاهد محمد حسن الهی، البته منم به عنوان یه طلبه‌ای که قبر و قیامت رو میشناسم باور کردن عرض کنم، آقای آسد محمد حسن الهی می نشست مرده هزار سال پیش بی مقدره میمد داشت حد می زد، سربسته عرض می کنم چه سید لاغری جسته کوچیکی که بعضی علمای تبریز میگن که اصلا ما نمی شناختیم. منبر می رفتیم این سید میمد یک گوشه می نشست، یه خیال میاد این یه آدم بیکاریه، پیره بعد از بیکاری میاد میگه بعد فهمیدیم این چی بوده، خاک بر فرقمون میکرد. چه آدمایی بودن اینا، آقای قاضی، امام راحلمون. خب این مکتب اینا را بیرون داده، خدا گواه است من نمیخوام اصلا تأثری به خرج بدن، خدا را شاهد میگیرم. اما شما تمام دنیا را زیر رو بکنی یک انگشت آقای طباطبایی پیدا نمیشه از غیر مکتب شیعه. چه مکتب قوی است. پس سزاوار است که آیا امام رو اینجا به آب تشبیه بکنن یا نه؟ آقای قاضی با اون عظمه، ملوسنگوری همدانی، عاشق محمد بهاری، آمد جواد آقا تبریزی، در این متأخرین شخصیت های پیچیده که مردم عرض کنم که در حقیقت اینا سرگردانن. اخیراً یکی از اولیا رو دیدم، یک پرده از کار آقای قاضی برداشت، برام تازگی داشت. منم در این خانه امام زمان علیه السلام به رسم تحفه و هدیه به شما میگم، اگر یه وقت غریب شمردید یا براتون تعجب آور بود، نظر ندید که میشه یا نمیشه، فقط بشنوید انشالله که باطنتون نورانیه. یکی از اولیا اخیراً به من گفت، گفت یه کسی از هند بلند شد رفت نجف، رفت مسجد سهله ظاهراً، معتکف شد و از امام زمان خواست که استادی برسونه، هم استاد اخلاقش باشه، عرفانش باشه، هم مرجع تقلیدش باشه. یه دفعه صدای شنید که فرمود به آسدوی قاضی تبریزی مراجعه کن. و خیلی عجیبه، این هندی سماجت هم کرده بود مقابل حضرت، دیگه گفته بود که آقا من غریبم، تشخیص نمیدم، نشان بدید. میگه تا گفت نشان بدید، دید آقای قاضی با عصا ایستاده، میگه به من مراجعه کن. ببین چه مقامی بوده اینا. سلمان، ابوذر، مقداد، مشهدین، علما، هزار سال نجف داریم ما قم داریم، عاشق عبدالکریم حائری داریم، بزرگان داریم. آخه شما ببینید تمام اینها در کنار سفره حضرت صادق سلام الله علیه پرورش یافتند. آیا حیات معنوی غیر از این است؟ آب وقتی که اینجا تعویل به امام میشه غیر از این است؟ پس جنبندی مطلب امشب این است که در این آیه شریفه آب رو به امام تشبیه کردن، امام وجود نازنین امام هم از لحاظ ظاهری مایه حیات ماست و هم از لحاظ معنوی و روحی، و از پروردگار میخواهیم که معرفت و محبت این خاندان رو در دلهای ما زیادتر بگرداند. دست ما را از دامن اینها کوتاه نکند. وقتی که امام من را بشناسیم خوب بتونیم زیارت کنیم، خوب بتونیم فیض بگیریم. این همه ثواب زیارت حضرت رضا را داریم، ثواب زیارت ابی عبدالله را داریم. آقا در زیارت حضرت رضا یه عبارات عجیبی هست. روایت داریم که امام معصوم به یکی از رواد فرمود که زیارت علی بن موسی رضا علیه السلام هزار حجه. هزار حج، اینا که مکه رفتن میدونن یک حج فقط برای آدم زحمت داره. هزار حج. این شخص مثل که مثل من بیمعرفت بوده یا چی بوده، تعجب کرد، گفت هزار حج؟ حضرت فرمود بله هزار هزار حج. ببینید زیارت علی بن موسی سلام الله علیه، هزار هزار حج. زیارت کربلا چقدر ثواب داره، ائمه دیگر امیرالمومنین. اما در تمام این روایات قید میکنه میگه عارفم به حقه، عارفم به حقه باشه. یعنی اونجا که نیسته بدونی که حیات تو با این مرده، حیات باطنی تو با این مرده. اگر این نبود تو هلاک میشدی، اگر این نبود خدا را نمیشناختی. خدای من میدونه اگر با این عقیده زیارت بکنه اون ثواب گیرش میاد. حضرت رضا سلام الله علیه رو وقتی شما میبینید چقدر حضرت از توحید دفاع کرده، حضرت سجاد چقدر از توحید دفاع کرده، امام حسین که دیگه شش ماه هم حتی داده، اینا نبودن ما چیکار میکردیم؟ اون وقت از صمیم قلب میگی که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدا را به چه زبانی شکر کنیم که ببینید من بارها به دوستان گفتم آیون جامعه شناس میگه که پدرت مادرت چون شیعه بودن تم شیعه شدی. محیط ندارم چیرین چنان بود، منکر این حرفا بنده نیستم، منکر اصول جامعه شناسی نیستم، ولی میگم غیر از این هم مطالب دیگر هم هست، همش این نیست. گفت تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل، لیلای حدوث تو و سلمای قدم را. حالا علت چی بوده از عقل ما خارج است. علی الحساب ما میبینیم ناقه ما را بردن در خانه امام حسین خوابوندن، ناقه ما را در خیمه امیرالمومنین خوابوندن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الرحمه. چه کسانی هستن؟ انشاءالله خداوند کمک کنه بنده و شما یه وقتی از زیارت جامعه کبیره بخونیم، در مزامینش تدبر بکنیم. بنده روزا در قم نایب الزیاره آیون هستم، الحمدلله این جمعیت رو میبینم، خواهران برادران، صادقانه معامله میخوام با شما امشب بکنم و خدا را گواه میگیرم که سر عهدم باقی بمونم. اگر قول بدید که شما بعد از نمازتون بنده را دعا کنید، این قول رو میدم در تمام تشرفایی که مشرف میشم خدمت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت است، خیلی خانم بزرگواره، مقامش از قول ما خارجه، من قول میدم در خدمت خانم نایب زیارتون باشم اگر معامله پذیرفته شده است که علامتی داشته باشه. روزا جای شما خالی در جوار کریمه اهل بیت علیه السلام. بحث ما بحث زیارت جامعه کبیره است، اونجا با طلبه ها معنوسیم. آقا چه مزامین عالی داره این جامعه کبیره. بله، یکی از مزامینش این است که می فرماید خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین. شما را انواری قرار داد، شما دور عرش خدا را گرفته بودید. حبیب ابن مظاهر این شهید عزیز این پیرمرد نورانی امام حسین رو تنها گیر آورد. ببین تو را خدا، آدم بخواد ترقی بکنه چی میشه، تنزل بکنه چی میشه. آن یکی میگه امام حسین رو بکشن جایزه بگیرن، اینقدر کوره. حسین ابن علی رو بکشید خیمش هم دارت بکنید، امام زمان ما شرمنده این حرفا رو میزنیم. اما خب شده این چیزا. و این چی میگه، اون چی میگه؟ و این آقا را تنها گیر آورده، میگه اصلا رسول الله عزیز من یه سوال ازت دارم، اصلا به این فکرها نیست من کشته میشم قطعه قطعه میشم، نه اصلا سرمست از جام ولایت. میگه آقا سوال دارم، کشته شدن من مهم نیست. میفرمد بگو حبیب. میگه سوالم این است که قبل از این که در این جامعه بشریت بیاییم کجا تشریف داشتیم؟ ببین چه سوال بلند و بالاییست. وقتی دید که اهلیت داره فرمود حبیب جان انوار بودیم، نور بودیم در اطراف عرش. سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم ملائکه یاد گرفتن، ما تحلیل گفتیم ملائکه یاد گرفتن. خب اینطور امام رو میشناختن که دست از دامنش بر نمی داشتن. عصر عاشورا آمد، در میان اون بدنهای نازنین ایستاد، فرمود ای دلیر مردان معرکه ها، مگه شما نبودید که به خاطر من دست از زندگی ها برداشتید؟ ای بزرگ مردان روزگار، مگه به خاطر من نبود که خانواده هاتونو ترک کردید؟ آیا محبتتون نسبت به رابطون کم شده؟ چرا جوابمو نمیدید؟ یه نکته عجیب براتون بگم. الحمدلله حالا که خداوند به شما حال خوشی داده، خوش به حالتون انشالله بعد از اینم که برادر عزیزم توسل دارند و انشالله ما را فراموش نکنید. روایت نشون میده حضرت اینا را به اسم صدا میکرد، یا حبیب ابن مظاهر مثلا، یا مسلم ابن اوسجه. و این که میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی، روایت داریم که یه وقتی دن آقا داره میگه یا مسلمت نعقیل، حتی او رو هم صدا میکنه، یه ظاهرن دور بوده. آیا محبت تون نسبت به امامتون کم شده؟ چرا جواب نمیدید؟ بعد خودش از ناحیه اینها جواب داد، فرمود نه محبت تون کم نشده، مرگ بین من و شما جدایی انداخته، اما اینقدر بدونید چیزی از عمر من هم باقی نمونده. الا لعنت الله على الظالمین.